بسم الله الرحمن الرحیم فرمود که ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم هنگامی که در شب معراج در معراج قرار گرفتند و تنها بودند و دیگه جبرائیل هم در مکان نبود، سوال کرد از پروردگار که سأل ربه سبحانه لیلة المعراج، از پروردگار در شب معراج سوال کرد که یا رب بار پروردگارا ایل اعمال افضل، کدام یکی از اعمال در میان سایر اعمال افضل است؟ فقال الله عز و جل لیس شیئون افضل اندی من التوکل علی و رضا به ما قسمت، هیچ چیز بالاتر از توکل بر من در نزد من نیست و دیگری رضای به آنچه که من در میان خلایق قسمت کردم. این محصل روایتی که دفعه گذشته خوندیم. نکاتی که دفعه گذشته عرض کردیم این بود که اولا سوال با تعبیر یارب هست، یعنی با پروردگارا، و این نکته که درش هست این است که ندای پروردگار به اسم ربوبیت اشاره است به مقام تدبیر الهی برای خلایق، که گفتم نمی‌فرماید یا الله یا الهی یا رب. یا رب کلن در قرآن بعد از اسم الله بیشترین اسمی است که به کار رفته. بنده یه بار استقرار کردم، الان تو ذهنم نیست، ولی بیش از 100 بار در قرآن با مشتقاتش اومده، یعنی رب، ربی، ربنا، ربک، با مشتقاتش بیش از 100 بار، خیلی بیشتر از 100 بار. اما این نشون میده که مقام ربوبیت پروردگار در اونجای استعمال میشه که توجه به تدبیر پروردگار نسبت به خلاقه. یه وقت توجه به فقط صرف جهت کمالی و جمالی پروردگاره، اون خطاب به یا الله میشه. یه وقت توجه به اون جهت تدبیری و مالکیتی است که همراه اون مالکیت جهت هدایت خلایق به سوی کمال مطلقه، اون به اسم یا رب بود. این نکته را از این جهت عرض می‌کنم که بعدها در آیات اگر رفقا برخورد کردن به این اسم خیلی اهمیت دادن، که مثلا نگاه کنید، من یه نمونه کوچیکش عرض بکنم. مثلا آیه شریفه این فرمیت که بید اخذ رب بکم این بنی آدم هم این ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفس هم بچه این فرمیت یه دوشه الستو به رب کن نیتم از الستو به اله کن، این لطافتی داره، یعنی پروردگار وقتی انسانها رو حقیقت خودشون رو به خودشون نشون داد، اونها خودشون رو نگاه کردن ربوبیت حق و اول دیدن. بله در مراتب عالی تر شخص توجه به الوهیت میکنه و در مرتبه بالاتر به هویت میکنه. ببین تمام مردم در مرتبه ابتدایی بدون استثناء به ربوبیت توجه دارن، نمیشه توجه نداشته باشن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه لااقل چیزی که انسان در زندگی مادی میبینه، میبینه که این نظام عالم داره منظم میگرده، این حتی اقلی که دیگه هر نفهمی دیگه میفهمه، حیوانات هم حتی متوجه، حتی اقلش میبینه که مثلا اون برزگر دانه که میکاره بی حساب روشه میکنه، گندم میکاره گندم در میاد، جو میکاره جو در میاد. این ربوبیت پروردگار. لذا در قرآن وقتی شما نگاه میکنید هر جا سخن از نظم عالم، سخن از هدایت موجودات، حتی سخن از هدایت انسان هم هست به اسم رب توجه میشه. مثلا نگاه کنید سب به اسم رب کی رب به کل اعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، این تمام اسم رو بلند. پس این نکته اول که میفرماید یا رب، یعنی میگه ای خدا من چیزی که الان از تو سوال میکنم این است که من اگر بخواهم متوجه مقام ربوبیت تو بشوم چه طریقی رو تو پیشنهاد میکنی؟ پس در مراتب بعد باز دقت کنید، این نشون میگم لطائف فوق‌العاده حدیث معراج تو کتاب این نکات دیگه اشاره نفرموده ایشون، چون کتاب برای توده است، اما اینا رو شما داشته باشید. ببینید ما تو حدیث معراج یه جاهایی میرسیم که توجه به مقام فوق ربوبیته، در اونجا که توکل مطرح نیست، فوق توکل مطرحه. ولذا اولیای الهی وقتی به مقام توکل میرسیدن از مقام توکل بالاتر رو هم درخواست میکردن. در اینجا چون ابتدای حدیث معراج صحبت در این است که خطاب میشود یا رب، یعنی من ای پروردگار توجه به مقام ربوبیت تو دارم و در حال حاضر از تو میخوام چه راهی است به سوی این که من به مقام ربوبیت تو توجه بکنم و در تحت اسم رب اداره بشم. پاسخ داده میشود که بهترین عمل توکله، با اون توضیحات چقدر نرس کردن. و در سیر سلوک هم معمولا ابتدای سیر سلوک از ربوبیت برد انسان آغاز بکنه، بعدا مراتب بالاتر برای انسان اصلا تجربی میخواد. در اینجا هم بذار توکل یک مرقاتیست، یک نردبانیست به سوی رسیدن به این مقام. این نقطه اولی که دفعه گذشته عرض نکردم این دفعه رو عرض کنم. و اما راجع به توکل، راجع به توکل یکتون باشه که اون دفعه گفتم فشرده باز میگم، گفتم توکل از باب وکل یکل و وکالتن و وقتی به باب تفعول میره میشه توکل، توکل یا توکل و توکل، توکل باب متابعی از مصدر ثلاثی خودشه. یعنی اگر کسی گفتش که تفعول یعنی پذیرش اون مادهی که در ثلاثی مجرد میاد، مثل مثلا فرض کنید تکثر، تدبر، فرض کنید که تزهد و از این قدیم. پس وقتی این فهمید توکل با این دقت که در لغت شد دفعی بودشت با تکرار عرض نکردن، معنیش این میشه خدایا چه بکنم من که هنوز اگر به اون مرتبه یا عالی این پذیرش وکالتت رو نرسیدم، طریق پذیرفتن این مقام رو من یاد بده. به عبارت دیگر خداوند، باز اینو دقت کنید، اینو که گذشته عرض نکردم، خداوند چه انسان‌ها بخواهند چه نخواهند وکیل همه انسان هست. بنابر چی؟ بنابر معیت قیدومیه که پروردگار مثل به همه انسان ها داره. یعنی همه انسان ها چه بخواهند چه نخواهند خداوند فکر اونهاست، عقل اونهاست، اراده اونهاست، سمع اونهاست، بصر اونهاست، همیشه اونها هست. درست شد؟ اما صحبت در این مقامات افراد در این است که افراد بفهمند این که پروردگار وکیل اونهاست. اگر انسان ها بفهمند وقت میشوند به مقام متوکلی برسن. لذا در اینجا سوالش این است که خدایا من چه بکنم که برسم به مقام فهم ربوبیت تو و چه عملی افضل است بر این که من به این مقام برسم؟ پاسخ میاد که توکل بالاتر است. این نکته سوم. حالا گفتیم که لغت توکل پس میشود چی؟ یعنی پذیرفتن این که خداوند وکیل ماست در همه امور. خب وکیل کیه؟ این خیلی روشن میگه. وکیل کسی است که اختیاردار و تام الاختیار امور انسان میشه وکیل. خب از کجا یه سوالی از شما میکنم، ما به چه کسی بیش از همه اصلاح قلبن میپذیریم که وکیل ما باشه؟ به طور عقلی عرض میکنم پاسخ بدیم
آگاه‌تر.
یعنی کسی که از همه افراد ما آگاه‌تر باشه یک، از همه افراد ما نزدیکتر باشه دو، حالات روحی ما رو آن تشخیص بده که یعنی اون که ما میخوایم مطابق با اون خواست ما در واقع عمل بکنه، سه، و از همه اینها مهمتر در واقع شکر ریشه همه اینهاست اون کسی که هم ما اون رو خیلی دوستش داشته باشیم. که ما کی رو دوست داریم؟ ریشه محبت بارها عرض کردم، ریشه محبت به چی برمیگرده؟ به وحدت برمیگرده. من دیگه فراموش نکنید یعنی چون بحثه که بعدها خیلی پیچیده میشه، من به اعتمادی که رفقانیستا رو میدونم یه تکرار نمیکنم. بارها عرض کردم محبت ریشهش هم در لغت، یعنی تحقیق مفصل لغوی بنده در بحثای قرآنی کردم، تو اون رادیو قرآن یه بار گفتم مفصل یه جاها میگم یه رو طول میکشه، ولی وقتی بخوام کتابهای لغت حتی کتابهای لغت قبل از اسلام مراجعه میکنه، میبینه اهل لغت اصیل مثل جوهری مثلا در سه ها لغت اینها محبت رو به وحدت برگردونده. یعنی به عبارت دیگر محبوب و محب این دوتا یک کششی به هم دارن که در نهایت میخوان با هم یکی بشن. بگید من یه مستاقشی در خود قرآن میگم، مثلا نگاه کنید خداوند درباره گوساله سامری میفرمید که فتخذ من حلیهم اجلن جسدن لهو خوبا. سامری اومد از همه بنی اسرائیل
با این زیرکی که داشتا ولی هم سیاست پولش هم میرسی که یک گوساله طلایی خودش درست کنه، ولی این کارو نکرد. اومد از تشتک منه اسرائیلی که علاقه من بودن پول گرفت، طلا داره پولم نداره. از فقیرم گفت یه دونه انگشتر داری خب بده دیگه، یه چیزی میدم دیگه گردم بده اونطور بده دیگه. از تک تکشون یه چیز گرفت که چی؟ که این قلب اینا به اون گردم بنده اون بکشون اینجا یعنی یه احساس علقه کنه. همه رو توی تنور ریخت و یه گوساله درست کرد. از اون خاکی هم که از کف پای ناقه حضرت موسی دیده بود، چیز جناب جبرائیل بود، برداشت و ریختش و لهو خوار در اومد. صدق حالا این مهم نیست، مهم اینه عالی می‌فرماید و اشره بود و اشره بود فی قلوبه همول اج نمیتمد حب بل اج. می‌فرماید این گوساله مثل آبی که بیاد توی زمین بره فرو، خب آب که توی زمین میره فرو چی میره فرو؟ تمام خلل و فرد اون زمین رو پر میکنه، تمام خلل و فرد زمین رو پر میکنه. یعنی شما انگوش هر جای زمین میذارید کنه و آب، و انگوش هر جای آب میذارید کنه و زمین، آب و زمین با هم ممزوج نه تو هم رفته. نمیفرمید به عشق بو فی قلوبه هم حب بل ایج، نمیفرمید به عشق بو فی قلوبه همون ایج. یعنی این گوساله آنچنان در قلب اینها جای بره، خود گوساله که جایی نداره، محبت به گوساله جای بره، ولی میخواد بگه این محبوب و محب، یعنی این قلب اینها به این گوساله اینقدر علقه پیدا کرد که انه و هر جای قلب اینها رو انگوش میذاشته گوساله بود و هر جای گوساله رو انگوش میذاشته قلب اینها. و این تعبیر وحدت میان محبوب و محب، حتی بین محبوب و محب مادی، یعنی قلب اینها به گوساله کاملا طلایی بود. این تعبیر قرآن برای شدت نشون دهنده ارتباط حالا این همین درباره دنیاست. لتجدنهم احرص الناس علی حیاتهم، به خصوص اینجا وقف می کنن اهل قرائت، زیبا وقف می کنن. این تن یعنی میخواد بگه زندگی دنیایی پس، این تن یعنی کسلی که در آخر حیات میاد، شدت حقارت پستی. یعنی فهمید لتجدنهم احرص الناس، خیلی حریصن میپرن به یه چیز بی ارزش. این مقدمه رو برای این گفتم. پس مقابلی در اینجا میفرماید که محبت میان دو شی پیشش بی وحدت برمیگرده. وقتی که به وحدت برگشت، پس مقابلی این انسانی که به وکیل خودش محبت دارد که انه وکیل رو مثل خودش میدونه، مثل خودش که میدونه، پس شاکره وکیل مثل موکل باید باشه، روحیات وکیل باید مثل موکل باشه، خواستهای وکیل هم مثل موکل باشه. چه نتیجه میگیریم؟ به آنجا میرسد که وکیل نمیخواهد جز آنچه را که موکل خودش میخواهد. این اوج وکالت. به عبارت فنی‌تر منطقی بخوام عرض کنم اینجوری میشه که الوکیل و مشتق و وکیل مشتق، مشتق هیئت حرفی، هیئت حرفی از خودش هیچ چیز نداره جز مبدا اشتراکش. لذا وکیل در وزن فعیل مشتق، یعنی وزن یه حرف. این هیئت حرفی اومده رو چی نشسته؟ روی وکالت نشسته. این اشتقاق از خودش هیچی نداره جز اون معنای حرفی که میخواد منتقل کنه. مثلا بذارید من مثال بزنم، در اصول بحث میکنم. مثلا میگن شما فرق بین قاتل و مقتول چیه؟ هر دو مادهش به قتله، یه هیئتشه. قاتل بر وزن فاعله، مقتول بر وزن چیه؟ مفعول. میگه این هیئت حرفی میخواد اینطور بگه اگه تو این ماده قتل رو بر وزن فاعل آوردی، یعنی من صدر عنه الفعل، من صدر عنه القتل. اگه بر وزن مفعول آوردی، یعنی من وقع علیه القتل، یعنی هر دو قتل شده. در خارج صدر و وقع یه چیز مشکل کن که نیست. در خارج ما چی داریم؟ یه زید داریم، یه این کسی که از او قتل خارج شده، یه امر داریم قتل بر او واقع شده. در زبان عربی چاره‌ای ندارن، به اون زیدی که از او قتل صادر شده بگن قاتل، به اونی که قتل واقع شده بگن چی؟ مقتول. پس در خارج ما قتل داریم، زید داریم، ام داریم، چیزی به نام صدور و وقوع که نداریم مشکل کن باشه. این یه هیئت حرفیه. از اینجا پس میخواستم نرس کنم وقتی که ما میگیم وکیل، وکیل و موکل هر دو تعلقه یک وکالت در اینجا نقش داره. وکالتی که موکل میگه من هر چی که هستم با این وکالت همه اختیارمو دارم به وکیل بخوادم. اوج وکالت یعنی اتحاد وکیل و موکل. اوج وکالت یعنی موکل همه اختیارات خودش که تعلقه در بست وکیل خودش داره. اینش اوج وکالت. لذا وکالت های ضعیف یعنی میگه آقا من در یه حد جزئی به تو وکالت میدم، تو وکیلی یا در یه حد جزئی، این وکیل کامل نیست، این اوج وکالت نیست. اوج وکالت اونجاست که وکیل در همه امور وکیل خودش اختیار داره تام باشه. این مقدمه رو من برای این گفتم که وقتی ما در باب پروردگار میگیم لیس شیئون اندی افضل اندی من توکل علی، توکل شما مطلق میگیرید، یعنی تو دیگه هیچ کاری باید بشه، هرچه هست از اول تا آخر وکیل است و موکل هیچ. این میشه معنای تام وکالت. من این بحث رو فقط از لغت در آوردم، هنوز نه آیه براتون خوندم نه روایتی، میخوام بهتون بگم با یه تحقیق لغوی در همین روایت و در قرآن فرق نمی کنه. بدون مراجعه به هیچ کتاب دیگه انسان بسیاری از معانی بکی که بعدها روایت میخواد به ما اشاره کنه خود معنای لغت و خود معنای عبارت ما میرسیم. پس اینجا چند مطلب فرق از تو؟ چهار مطلب. وکالت پیشش به محبت برمیگرده، محبت بین وکیل موکل در معنای تام نشان نگید، باید وکالت به معمولی این چیزی نیست. اگه کسی اعتماد وکیلش نداشته باشه او رو وکیل نمی کنه. اگه اعتماد داشته باشه در یه گفته کوچ کمیه. اعتماد بر محور چیه؟ بر محور اتحاد یگانگی یعنی محبت. لذا در باب پروردگار که میگوید توکل بر من بکن، تا ما به او محبت نداشته باشیم او رو وکیل خودمون نمیکنیم. پس ریشه توکل به محبت برمیگرده. این در واقع محور چهار بحثی بود که سریع عبور کردم. حالا از اینجا ما وارد چند تا بحث حاشیه‌ای‌تر میشیم. در اینجا مسئله دفعه گذشته اشاره نکردم. یه بحث این است که نگاه کنید، ما در بحث وکالت از شد اول بحثی در حدیث معراج هر چی ما بحث میکنیم با چه عینکی بحث میکنیم؟ با عینک سلوک. یعنی پروردگار به پیغمبر اکرم به عنوان شاگرد اول مدرسه سیر سلوک به عبارتی و مدرسه عشق میخواد یاد بده که تو چجوری راه بیا که میان بر بزنی به سمت من. پس هر دستوری اینجا داده میشه با اون دید نگاه کنید، نه با دید توده عادی مردم که میگن آقا توکل کن یعنی چی. با این دید شما ملاحظه فرمایید آیه 173 سوره آل عمران به درباب وکالت این آیه این است میفرماید که ولا تحسبن، از آیه 169 دارم میخونم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. ای پیامبر تو گمان نکن این کسانی در راه ما شهید شدن اینها مردن، بلکه زندند و در نزد پروردگارشون دارن دائما روزی میخورند و فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. که اینا خوشحالند و بشارت هم میدن به اون کسان که نیامدن که شما سریعتر بیاید که شما و خوف و حزنی هم بر شما نیست. همون شو حالا با این سیاق چند تا آیه رو رها کنید که میرسیم اینجا. میفرماید که الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القهر. اینا اون کسانی هستند که اجابت کردن دعوت پروردگار رو بعد از این سختی ها بهشون وارد شد. یعنی میدون پای خلاصه مردانه وارد میدان جهاد شدن به اسلام. و توجه هم به این داشته باشید که در صدر اسلام حکم بر این بود، در صدر اسلام که در میدان های جنگ تا زمانی که سپاه دشمن 10 برابر بیشتر نشده از سپاه اسلام مسلمان ها حق برگشت نداشتن. این از گناهان کبیره پشت کردن به دشمن بود. اونجایی که به استقرار میرسن کجا بود ملاکش؟ موقعی بود که سپاه دشمن 1-10 بود. یعنی توکل می تا کجاست؟
بعدها که آیه شریفه اومد الان خفف الله لکن، بعدها که جمعیت بیشتر شد اسلام قدرت گرفت، نسبت شد به یک به دو، که تا زمانی که دو برابر نشده بودن و در واقع اون فشار به این حد نرسته بود، اونها اجازه برگشت نداشتن. تو اون فضا میفرماید اینها کسانی هستند که اجابت خدا و رسول کردن بعد از که صدمات زیادی بهشون وارد شد. بعد هم بشارت میدهد که للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اونهایی که کار خوب کردن تقوا پیش گرفتن اجر عظیمه. حالا اینجا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اون مؤمنین که در اون فشارها تحمل کردن کسانی بودن که آدمای نفح، ناس در قرآن توده مردم، الذین قال لهم الناس، اونها بهشون میگفتن که با معیارهای عادی شما ها نمیتونید پیش برید، دشمن خیلی قویه. ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم، دشمن خیلی سخته، بترسین ازشون. در مقابل این سخن اونها فزادهم ایمان، هر چی فشار بیشتر میشه اینا ایمانشون بیشتر میشه. فشار نه فشار جنگی ها، من میگم اصلا خدمتتون در حال حاضر فشار اخلاقی، فشار فکری، فشار شبهات فکری، فشار تشتت آراء بسیار علمی، اینها که در اون روایتی که تو اون جلسه استاد دیگه بودش که الان بعض از دوستان خوندن که امام صادق فرمودن یأتی علی الناس زمان هرج، بهتون میاد این هرج و مرج فکری بیشترین فشار رو میاره. شما نگاه کنید فشاری که بر شیعیان امیرالمؤمنین در زمانی که مسلمان بودن در مبارزه با قاسطین و مارقین و ناکسین بود به مراتب بیشتر از امام پیغمبر اکرم بود. شاهدش هم من یه نمونه خدمتتون بگم، عمار یاسر از کسانی است که پدرش رو، مادرش رو و همسرش رو در راه اسلام به شدیدترین وضعیت دست داد، یعنی جلوی چشماش پدرش رو شهید کردن، مادرش شهید کردن، همسرش. کسی بود که خودش رو در تاریخ خوندید به چه وضعیتی، چون ظاهرا اشتباه نکنم به اصطلاح غلام حالا یا ابو جهل یا ابو سفیان تو اینا مایه ها بود از امای پیغمبر، برای این یک چشم زهر دیگه از بقیه مسلمان ها فشارهایی به این میوردن جلوی بقیه که بقیه حساب کار دستشون بیاد. مثلا تو ریگ داغ میخوابوندنش ظهر تابستون در مکه، مثلا رو سینهش مثلا سنگ داغ میذاشتن، این اصطلاح عضله بازوش رو میشکافتن، لای عضله بازوش نیله گداخته میکردن، از این حرکت هاست، شیطنش رو پاره میکردن، تو شیطنش مثلا نیله گداخته میکردن، یعنی دیگه جنایتی نبود که بخوان بر سر این بیارن به فکرشون برسه و نتونن بیارن، و این فقط در دامن داد نده الله الله فلان هست. درسته؟ یک لحظه از اسلام بر نداشت. بعد در رکاب پیغمبر تقریبا در همه غزوات حضور داشت و حضور فعال هم داشت، آدم قوی هم بود، یعنی یا سردار بود یا جنگاور قوی بود، یا آدم ساده‌ای نبود. این آدم که در دفاع پیغمبر در اون مقام بود که پیغمبر اکرم دائم عمار عمار میکرد و جز به صحابی 4-5 نفر اول بود که پیغمبر اکرم اگه 5 تا رو می‌خواستن نزدیکترین افراد بشمارن 4می نه 5می عمار یاسر بود. شما ببینید در جنگ صفین برمی‌داری به اندرومومین از مکنت یاند من متحیرم، اون برای نگاه میکنم صدای نارش و نیمه های شب قرآن و نماز شب و تو سوره نماز شب بعد از اصحاب صفین به خصوص در اصحاب جمل بیشتر بود، سوره بقره بود در نماز شبش، وقتی میگفت در چادرهای خودمون راه میرن صدای نالهشون بلندی در سجده و در قیام و قعود و رکوع و سجود به گریه و زاری و مناجات حرفی دارن با هم میجنگن، اونا نماز شب میکنن، اینا نماز شب میکنن، که حضرت فرمودن عمار اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله، اما حقو بشناس بعد اهل حقو بشناس، یعنی عمار در مقابل اون فشارات همه تونست بکنه، اینجا داری تکن میخواد. شما
شما ببینید من عمار هم هست کنم که حسام بقیه دستون بیان الان فشاری رو من نیست خدا واسه با چی دید الان هر جمع از و فکری زمان امیر مومنی کجا هست شما ها تو میشنید یه خوارج نهربان واقعا بحث میکردن تو مسجد میکردن با امیر مومنی بحث میکردن بحثای سنگین قرآنی اغلبشون حافظ قرآن بودن نمیفرمید تشخیص حق از باطل خیلی سخت بود در زمان امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه من اگه اسم بیارم شما تعجب میکنید اسم نمیارم از صحابی خاص الخاص امیرالمومنین که در همه جنگا در رکاب امیرالمومنین شمشیر میکشیدن مردانه میجنگیدن رو میکنن به امام حسن میگن السلام علیک یا مذل المؤمنین امام وقت خودشون میگفتن یا مذل المؤمنین مثلا مذل با ساسات نه مذل با دارسات یعنی سلام بر تو خار کننده های مؤمن خار کننده مؤمنین به امامشون اینجوری اعتراض میکنن میخوام بهتون اینجوری بگم پس اینم ندید که اون کسانی که در راه خدا کشته شدن شهیدان مقام دارن نه اون کسانی که در مقابل فشارهای فکری تونستن مقاومت کنن به مراتب مقامشون از کسانی در راه خدا شهید شدن بیشتره بذار اینجا میفرمید که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمان هر چی فشار بیشتر میشه این ایمان بیشتر میشه چیه لذا میفرمید و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل من شاهد برای وکالت این جو بود به اینها میگن خدا برای ما کافی است و وکیل خوبی ما داره این شدت ایمان حالا این آیه دنبالش هم بخونم بعد بریم سراغ بحث همین میفرمید فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء خداوند هم شکر میکنه اینها شکر خدا در باره اینها این است که آنچنان قلب اینها رو مالامال از ایمان میکنه که در اوج فشارها بود این تشتتهای فکری اینا یک ذره پاشون نمیلرزه لذا فانقلبوا بنعمت نعمت نه سیب و گلابی فوفی خداوند اینها رو منقلب کرد به یک نعمت خاصی از خود خودش و یک فضیلتی که دیگه در دنیا و آخرت هیچ بدی اینها رو لمس نمی کن لم یمسس کن سو نه یا سرمانه می خودم نمیدونم مریض نمیشن این سوی نیست ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونهم بلا کشتری مردم انبیا بودن بیشتری سو رو انبیا دیدن به این معنا ثم الذین یلونهم بعدم پیروان انبیا ثم الامثل فالامثل هر کی به انبیا نزدیکتر بود بیشتر بلا کشتر بود این که سو نیست اون سویی که در اینجا میفرماید هرگز خداوند به اینها بد نمیرسونه اون سویی است که قلب اینها رو میبینه و هم یرون اهل دنیا یعظمون موت اجساد کلام مولاست در نهج البلاغه که میفرماید اینها کسانی هستند که مردم میبینند وقتی جسماشون میمیره گریه و زاری میکنند و هم یرون اهل دنیا یعظمون موت اجساد خواستم سور رو معنا کنم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیا اما وقتی اینها قلبشون میمیره گریهشون در وقتی میبینن امت و اسلام قلبهاشون داره میمیره گریهشون در میاد آدم ها که بالاخره حالا طرف 60 سالگی نمیره 70 سالگی میمیره بالاخره تو میبینه که تعارف نداره من گویا خاطر میگم اخوی خدا رحمتشون 42 سالش بود شهید شد اگه الان زنده بود شده بود مثلا 70 سالش با بنده بود 17 سال اختلاف سن داشت 10 سال دیگه اونم میمون زودتر میمون چیز نیست اونی که مردنش انسان رو عشق آدم رو درده و در بیره اونیست که انسان در دنیا و آخرت بمیشه میلیون میلیون سال بیاد و انسان بمیره این مرد چه مرگی؟ این مرگ قلب آدم بزنی فرماید به هم اشد و اعظامن به مرد قلوب احیا اونجا مرد بزنی فرماید ما هم شکر این نعمت اونها رو کردیم اونا خودشون رو به ما دادن ما خودمون رو به اونها خودمون رو این چیه؟ یعنی تمام بدی ها رو از نادر کنم و تبع او رضوان الله به مقام رضوان ما رو برسیم و الله ذو فضل عظیم ما خیلی را نشمت شاکل به اصلاح فضل عظیم داریم
فضل عظیم و بارها هم عرض کردم خداوند به کسانی که میدهد. یه وقتی یه مثال بودید شما به همتون گفتم، گفتم نیا کنید یه وقتی مثلا که این اتاق ما نشستیم، خب نه جلوی شما هم میده یه نه شیرینیه نه نم شربتیه، حالا تشتتون میشه من یه لیوان آب تویتون میدم همتون میده آد اصلا نکنه بسیم یا نه. حالا توی این مهمونی عروسی مثلا همه نشستیم دور هم دیگه میزا مالا مال از شربت و شیرینی و بستنی و فلان، من میخوام بگم بابا به شما یه چیز میخوام بدم که خیلی براتون عالیه، بعد دست من لیوان شربت بده توفه یه میدو تنگ شربت و من دو لیوان شربت بده، نه مابیس بدیش رو کنیم. خداوند به کسانی که مالا مال نعمت بهشون داده، یعنی تو باب گل خدا هستن، میفرماید من یه گلی میخوام بهتون بدم، یه نعمتی میخوام بهتون بدم که من خدای زوفضل عظیم به کسی ندادم. خیلی فرق میکنه. اینجوری رو هم با آیه برخورد کنید. نظام فرمید و تبع رضوان الله و تبع رضوان الله بله. خب بعد در مقابل انما ظالکم الشیطان یخوف اولیاءه، نگه توکل ندارن دارن خداوند اولیاء و دوستان خودشو میترسونه، فلا تخافون و خافون انتقامون تا آخر آیه. خب اون برای شرخ کردن بری از کردن که ما در باب توکل به اون معنای که عرض کردن دو تا مطلب رو در نظر بگیریم. یه مطلب این است که خود توکل فی حد ذاته، یعنی این معنایی که ما در عرف توده مردم با توکل برخورد میکنیم، توده مردم توکل چی معنا میکنه؟ این معنا میکنه که خدایا ما در کارهام به تو خوشگرم میشیم، یعنی تو کارهای ما رو انجام بده و ما راضی هستیم به آن چه که تو برای ما راضی. این میشه معنای پیش پا افتاده، به عبارت دیگر شرک آلود توکل. دقت کنید چی میگم، این معنایی که توده مردم نسبت به توکل دارن معنای خوبی است. این معنایی که خداوند توقعی از اولیاء خودش نداره، توقعی از توده مردم داره. ما اول توکل در این معنا برسیم بهش، بعد معنی بلندش رو هم رسیدیم. این معنای پیش با افتاده که می‌فرماید که توده مردم اگر متوکل باشن میگن خدایا در توکل ما امید به تو داریم، یعنی آنچه که تو برای ما خواستی ما به مقول من نمی‌گازیم به رضای تو. میشه طبق خواهید فرما که خب اگه اینطور باشه از یک سوی بوی تنبلی از توش داره در میاد، درست میگم نه؟ یعنی شخص به دنبال کاری نره، به دنبال تلاش نره، به دنبال فعالیت نره، میگه من توکل رو کرده، این بو اولا توش در میاد. و بعد هم شما خواهید فرما خب نقش این اسباب و مسبباتی که در میان ما خود خدا قرار داده و خود فرموده که وقت تو الیه وسیله، تکلیف اینا چی میشه؟ این دو. و بعد هم شما میفرمایید که این بحث توده مردمه. خب توکل در باب اولیا چه معنی خواهد داشت؟ این سه. ما در ابتدا این که خارج از بحث کتاب وارد بگم، مخصوصا این رو عرض میکنم چون بحث توکل تو تمام حدیث معراج نگاه کردم یک جایی دیگه بیشتر نمیاد، لذا همه بحث توکل ما همینجا عرض میکنیم ولی که خارج از کتاب باشه. بعد وقت بحثای دیگه ممکنه جا به جایی توکل در جا به جا شید، بحثای دیگه در جا به جایی حدیث معراج بود، این توکل در اینجور بحثش. شما ببینید مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، در همون جلد اول المیزان هم اصلا اشتباه نکنن، به مناسبت بحث به پیرامون توکل مطرح میکنن. این بحث که میخوام خدمت شما عرض کنم در اونجا این بحث مطرح میکنن، محصول بحثشون در اونجا اینه، میفرمایم که در باب توکل کمترین خاصیتی که برای توده مردم توکل داره و خداوند این رو هم دوست میداره این است که انسان رو از یأس و ناامیدی نه تنها میرهانه، بلکه یک جرأت و جسارت و شهامت در همه امور، چه امور دنیوی چه امور اخروی به انسان عطا میکنه. چطور میکنه؟ دقت کنید، کسی که توکل به خدا میکنه حتی اگر خداوند به او کمکم نکنه، حداقلش این است که آقا تو دست به اسباب و مسببات بزن. مثلا بچت مریض شده، وظیفه طبیعی تو چیه؟ اینی که این بچه داری دکتر، دکتر نسخه میده یا دکتر رو عوض میکنه، سه دکتر چهار دکتر مشاوره میگیری، کار طبیعی است ما میکنیم دیگه. بعد نسخه میده، دارو میده، میده بچه، بچه خوب نمیشه. خوب که بشه که ما کاری نداریم، خوب نمیشه. دو تا حالت اتفاق میفته. یا این است که انسان توکل میکنه. توکل مذهب ما، اول عمر قضیه رو دیدم، توکل نداره. شروع میکنه میگه ای داده بوداد این بچه ما دوام دادیم خوب نشد، حالا چی کار کنیم؟ دکترش عوض بکنیم؟ خب اونم حل نه، خب بلش کنیم چی میشه؟ یواش یواش یأس داره میاد. یأس میاد یعنی این اهتمام، اون پشتگرمی، این که بابا تو چی کار داری، تو وظیفت رو انجام بده، اینو دیگه دنبالش نیست. اما از اون بر آدم متوکل هیچ اتفاقی هم نیست رو با این دا بچهش خوب شده، نه مطابق میلش واقعی اتفاق افتاده، حداقل این آرامش روان داره که تا بچهش دوا رو داد خوب نشد میگه من وظیفه ما انجام بده، حالا وظیفه بعد این چیه؟ نفته رو عوض کنم، دوای دیگه بدم، چه بکنم؟ ببینید همین جرأت و جسارت و شهامت که قبلا داشت الان هم داره. خب این در امور مادی بود که شما هم اتفاقا بیشتر اطلاعتون چه بس در امور مادی باشه، چون درس خوندن شما درس خوندید نمره خوب نیومد، زحمت کشیدید نتیجه نگرفتید، خب طرف یه وقت احساس سردی بهش دست میده، خدای نکنه کار منجر بشه که خیلی دیگه خودکشی میکنن، نمیدونم به زمین آسمون بدی، یا از این اتفاقات که شما رو زیادید. اما آدم متوکل حداقلش اینه که من درس خوندم انجام نشد، وظیفه ما انجام دادم، چنار رفته دو مرتبه سه مرتبه باز اینقدر. اما بحث ما اصلا اینجا نیست، بحث ما در سیر سلوک این است که تو موظفی در این سیر وظیفت رو انجام بدی. چی کار داری؟ تو توکل باید داشته باشی، یعنی وکالت به خدا میدهی که در این سیر الالله خدایا من استعداد و قابلیت خودم رو در سیر به سوی تو آماده کردم. تو کاسه من الان هرچی میخوایی بریزی خودت میده، نریختی من راضی هم بریزای تو، ریختی کم ریختی راضی هم بریزای تو. ما من حالا اینو عرض کنم خدمت بابا، بالاترین مقصده برای جوان در مسیر به سوی توحید یأسه. یعنی یه سال دو سال پنج سال زحمت میکشه میبینه هیچ اتفاقی تو زندگیش نیفتاد، و اتفاقا اتفاقات عکس افتاد. من به شما بگم در میان اولیاء الله تا اون زمانی که در مسیر هدایت خودشون قرار نمیدادن، ولی به اصطلاح سلوکی به یقظه و بعد توبه و بعد مراحل توبتیش نمیرفتن، هیچ اتفاقاتی معمولا تو زندگیشون نمیرفته. به قول خدا رحمت کنه استاد ما یه تعبیر داشت، میفرمود این تعبیر رو جناب بحرالعلوم سید مهدی بحرالعلوم در رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم در اونجا ذکر میکنه، میگه شیطان مثل مراتب ازلال شیطان مثل مراتب هدایت اولیای الهیه. برای آدم های دست پایین یعنی دست هفتم و هشتم اصلا شیطان سراغشون نمیاد، یعنی کسر شأن خودش میدونه که برسی به سراغ اونا. معمولا اعوان و انصار رو برای پنجم و ششم و دهم خودش برای ما میفرسته، ولی اون کسانی که در طریق سلوک قرار میگیرن به تناسب که بالا میان مثل پهلوانهایی که پهلوانتر میشن میان تو میدون هم رز میطلبن، اون پهلوان گنده اول نوچه هاش میفرسه پنجه پنجه میدازن، همینطور که میاد بالا کار به اونجا میرسه که اون وقت پهلوان اصلی میاد تو میدون میگه هم حالا من اومدم. شیطان برای همه به میدان نمیاد، برای اونایی میاد که تازه در طریق سلوک میفتن، لذا اون عوارض به طریق سلوک میفتن مشکلات زندگی شروع میکنه وارد شدن. لذا رفقا من خیلی تو نامه هاشون تو نوشته هاشون میبینم سمیا میگن که ما تا قبلا اینجوری بودیم، حالا از اون که اینطور کار رو داریم میکنیم این اتفاقات داره میفته. این اتفاقا نشونه اینه که حالا وارد جنگ جدی دارید میشید با شیطان. اگر قبلا کسی دیدید کاری نداشت چون شما باش کسی کاری نداشتید، حالا که شما کار دارین حالا منوبت جنگیدنه نگهد میفرمایید. لذا پس نابراین در این مسیر یأس اولین حربه شیطان. شما یا کنی آیه شریفه رو میفرماید که
از شیطان یعیدکم الفقر، این اولین حرفه شیطان، به دنبال فقر و یعمرکم بالفحشا، یعنی شما رو شیطان اول مرحله که میخواید وارد بشید میگه فقیر میشی یا بدبخت میشی یا آینده، فکر آینده از این حرفا، به دنبال ترس از فقر هم به گناه. فحشا معنی فحشای اخلاقی فقط نیست، دروغ گفتن هم یه فحشاست، غیبت کردن هم یه فحشاست، نه هر عملی که به اصطلاح زشتی خیلی منکر بزرگه بهش میگن فحشا، بذار فحش و فحشا یعنی کار زشت خیلی بارز و علنی، و یعمر کن به فحشا، بذار تکی که از فقر نترسه چرا دروغ بگه، چرا خیانت در امانت بکنه، چرا غیبت بکنه. مثلا حربی شیطان این چیز هست. حالا یه اصل شما رها می کنید پشترش ترس این چیز ها پشترش، لذا اولین اثر توکل که ولو هیچ کمک الهی هم نباشید، بعد من آیات و روایات رو می خونم که دریا کمک زمین و آسمان و خود پروردگار و ملائکه الهی برای متوکلینه، حتی اونام نباشه حداقل توکل پروردگار می فرمید که به شما یأس وارد نمیشه، با جرأت و اعتماد به نفس در همه مراحل جلو میرید، سرشون توکل دارید. بذارم بعد این چند دقیقه باید بخونم حالا فهم زمین آقا سرطان نظرم چقدر وقت داریم؟ دو رو وقت داریم؟ شروع شد که اینجا نه؟ گونید مثلا این دوست شریفه را از چیز من بهتون بگم، از این چیز از میزان حکمه یه جلد 14 هم دارم بهتون میگم. بردون اون روایت رو اولا اون چیز رو اونی که به ادباب توکل از المیزان اصلا خدمتون مراجعه بکنید که المیزان جلد 4 صفحه 65 جلد یکم هم اونجا آدرس میده صفحه 58 هر دوشون بحثی اصلا در اونجا هست. خب اون روایت که خصم خدمتون اصلا 22546 روایت این است از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت و یکی هم از رسول اکرم. این که از رسول اکرم این است میفرماید که من احب ان یکون اغوى الناس فلیتوکل علی الله، کسی که دوست میدارد که قوی ترین مردم باشه، قوی ترین طبیعی منظور قوی ترین جسمانی نیست، مثلا از جسمانی هم قوی خواهند شد، انسان های متوکل کلا افرادی هستن که قدرت بدنیشون هم دلیل استرس های روزگیرشون نیست، خیلی قویه. از داستان بگم من چشم رفتش اینجا من بخاطر همین میخوام بگم معروم علم کبوتری نمیدونم چی همین میخوام بگم بگم اتباقا معروم علم کبوتری میگفتش که ما خدمت معروم استلیقا توی مدرسه بخارایی ها بودیم، ایشون درباره توحید عبایی های صحبت میکرد، داشت صحبت میکرد و هم دیگه که هر می صحبت و همه هم حواسشون به ما یا مرمان سریقا بود، یه دفعه با یه صدای وحشتناکی دیوار پشت سر ریخت، ما خلق الله همه پریدن در رفتن، ایشون هم که آروم میشه یا خوبه که گرد خاک آخه همه فکرم دیوار بعدی هم میریزه الان سخت نه کنه دیوار هم که من حوزه بغلی دیوار میشتیم بعد بخوای گذشت و خلق الله زن نخبیشه بعدیش هم نمارده ایشون هم پنش سه بوده چون تکون نه بوده مرحوم آسلوی هم بعد او ما واحدیم بیاییم بابا بحثیمون در طوری افعالی بود حالا قبل هم نگه ما واحدیم بیاییم حواستون پرد نشه ما حواستون نمه هم بشه آبا جیشتر ما احباب نویزن بله اینه که این یکی که این فرمیت من احب ان یکون اغوى الناس فلیتوکل علی الله تعالی، این قوی‌ترین به لحاظ قلبه، این قلبش در مشکلات تکون نخواد، این توکل بر خدا کنه. این کمترین خاصیت به حساب اسباب باه، یعنی نگید ما توکل کردیم اتفاقی بر خلاف اون که می‌خواستیم پیش اومد، بعدها بهتون خواهم گفت که اتفاقا خدا می‌فرماید که توکل به این معنا نیست، توکل به این معناست که اینی که من براتون می‌خوام شما راضی باشید، نه که خودتون برای خودتون بخواید. شما می‌خواستید مثلا توی امتحانتون نمرتون مثلا 19 میشه، حالا شدید مثلا 13 بفرض، باد و هوا رو خدای من توکل به تو کردم. یه چه این که توکل نیست، توکل اینجا اونی که من وکیل میخواد تو راضی باشی به بنا به دلایلی، من برای تو بد نمیخوام. این مسلمه، روایت ما خداوند برای مؤمنی که دوستش داشته باشه بد نمیخواد، مثل پدر اینه که بچه‌ش خیلی دوست داشته باشه هیچ وقت. اما این دیگه تشخیص با پدره که چه بکند، نه با بچه. پدر باید تشخیص بگم الان پدر تشخیصش اینه که بچه‌ش پا به رهده بره تو خیابون، داد و هوار بچه در بیاد که من کفش پا نیست، میگه پاتیس پاتیس من دلم میخواد تو اینجوری باشی، چون حکمتی داره برای به دلایلی که حالا بعدا خواهی فهمید. این میشه توکل. ما اگه در حد یه پدر به خدا توکل داشته باشیم، یه بیمقوله من نباید بگیم، با قدرت و جسارت باید عمل رو کنیم. نظام عقل الناس. یا این کلام از مولا امیرالمومنین که این فرمید اصل قوت القلب توکل علی الله، این ریشه نهایی قوت قلب از توکل به خدا شروع میشه. این بیرید کمترین خاصه توکل که مرتبه اول توکل این یه. بله 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 این مطلبی که میخواستم خدمتتون عرض کنم. یه نمونه تاریخی هم از توکل که این قبیل توکل رو بذارید بهتون بگم. این نمونه تاریخی رو در همین میزان روایت ۲۲۵۸۰ شماره مسلسل در اینجا ایشون نقل میکنه، روایت این است. من بذارید با مقدماتش خدمتون بگم. جنگ جمل میدونید یه جنگی بود در اسلام که یه پیچیدگی های سیاسی خاصی به طلب بود، یعنی اینجور نبود که همینطوری طرف به جنگی از دم شمشیر به جلو. جنگ صفی اینطوری نبود. جنگ صفی مالک اشرف فرمانده سپاه امیرالمومنین بود، انصافا از دم درو میکرد جلو میرفت، که نقل میکنن تا چند مثل خیمه معاویه هم رسید. در جنگ نهروان همه از سپاه امیرالمومنین 8-9 نفر کشته نشدن، شهید نشدن، در حالی که تمام اهل نهروان به درد واصل شدن. این فرق میکرد. اما جنگ جمل یک پیچیدگی سیاسی داشت که بنا نبود افراد کشته بشن. نزا حضرت فرمود هر کسان یک زخمی شد زخمی ها رو نکشید، هر کسان فرار کرد دنبالش نکنید. فرماندهی این جنگ با کی بود؟ با عایشه بود. حضرت فرموده بودن به سمت شطر عایشه تیراندازی بکنید، ولی به سمت هودج عایشه کسی حق تیراندازی نداره. عایشه هر کسی کوچکترین زخمی نباید بهش وارد بشه. اون وقت اینها میدونستن این قضیه رو، جلوی سینه و تمام گلو و این بستاب جلوی تنه شطر عایشه رو نمدپیش کرده بودن زخمی. در تاریخ نقل میکنن اینقدر تیر به این شطور رسیده بود، به نمد نشسته بود که اینو جوجه تیغی شده بود جلوی شطور، اما شطور از چش تکون نمیخورد. و بعد هم افراد قوی هیکل و خیلی پرقدرت از سپاه دشمن جمل دور اینو گرفته بودن، هرچی از نامی کشتن باز دو مطور دیدن و دست میزن میجنگیدن. تو این فضا شما در نظر بگیرید حضرت پرچم رو دست پسرشون میدن، محمد ابن حنفیه. محمد ابن حنفیه آدم قوی بود، یعنی انصافا قدرت او در مقابل قدرت امیرالمومنین در تاریخ زیاد نمودار نیست، و الا از افراد جنگاور عرب بود. چون در سپاه امیرالمومنین فرمانده اصلی با امیرالمومنین بود، امام مشتبه بود، سید الشهدا کمتر بود، این قدرتمندان رزم‌آوری محمد بن حنفیه رو زیاد نقل نکردن. حالا شما این که اینو میخونم عیناً در نهج البلاغه است. حضرت وقتی که به پرچم دادن به محمد بن حنفیه تعادیل یک پدر به پسرش وقتی میخواد پرچم رو بده اینجوریه که در واقع جلوه های مختلف توکل داره نشون میده. میفرماید که پسرم پس همون بگید تزول و جبال و بلا تزول، کوها تکون خودن تو تکون نخور. عرض الان ناجزه دندات اینجوری به هم فشار بده در میدان، عرض الان ناجزه ایرلا جمجمتر، جمجمه سر تو به خدا بسپار. حفظ الارض قدمش پاهات مثل میخ بزنیم به چسبه، نبوده این فشاری داره از مقابل میاد تو رو به عقب بزنه، جلو برو که عقب نری. ارمه به بسر که اقفل قوم، جلوی لشکر رو نگاه نکن که وحشت تو رو برداره، این سپاه و سمشمشیر و نیزه و شیهه اسباب و چکاچک شمشیر، این تای لشکر رو نگاه کن، در نتیجه بری جلو و قضا بسرک چشتا اینجوری کن، چشتا چون چشتا که باز باشه این برد نیزه ها و شمشیر ها چشمو میزنه، چشتا اینجوری کن. اینا همش برای چیه؟ سر رو به خدا بسپر، تایی لشکر رو نگاه کن، چشماتو ببند، دندوناتو به هم فشار بده، جمجماتو به خدا بسپر. این در واقع یعنی قوت قلب برای توکل، برای که کشتم شدیم توکل. و علم ان النصر من عند الله سبحانه، و بدان که یاری از ناحیه خداست. نه این یه چهره ای از جنگ جمل بود که در محشر بالاخره خدمتتون خواستم عرض کنم که شما ببینید این کمترین خاصیت توکل در حد توده مردم به خود نیست که می‌بینید در بحث سیر و سلوک که دیگه الان آخر وقتمون رسید، پروردگار به رسول اکرم می‌فرماید افضل اعمال توکل حتی برای کسانی که در ابتدای سلوکن. چرا؟ چون در ابتدای سلوک یأس بالاترین دشمنه و توکل ریشه یأس رو از بین می‌بره. چرا؟ چون شخص راضی است به رضای پروردگار. این محصول بحثی که می‌خواستم عرض کنم. متقابلا حالا اینم بعد نیست این بحث اینجا است اینم بگن که بحث تموم بشه، متقابلا شما در روایات و آیات میبینید که کسانی که توکل ندارن یأس افسردگی و به دنبالش اعتماد به غیر پروردگار، کرنش کردن در درگاه غیر پروردگار که به تعبیر قرآن و روایات غیر حق شیطان ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه چی؟ الباطل. لذا بدانید شیطان لازم است حتما جنی و انسی، نه هر چیز که غیر هم. لذا در روایت دارد مثلا نگاه کنید، من باز بزید دارد چند تا همه روایت رو بخونم براتون کجا باشم آن مثلا این روایت شریفه این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرموید که لا تتکل الى غیر الله، توجه داشته باش به غیر خدا توکل نکن، که در نتیجه خدا تو رو به اون واگذار میکنه. فیکلک الله الی نایی شریف هم نگاه کنید، لا ترکنوا الى الذین ظلموا، به آدم هایی که ظالمن توکل نکنید. فتمسکم النار، آقابتش آتیش. اتمسکم الله، یکی این روایتی، یکی هم روایتی دیگه ایست در همین باب می فرماید، این روایت از امیر المؤمنین است، می فرماید ان من ابغض الرجال الی الله تعالی لعبدا وکله الله الی نفسه، مقبوزترین انسان ها در مسجد پروردگار اون کسی است که خدا اونها را به خودشون واگذار کرده. یه تعبیر مرحوم علامه داره، این تعبیر هم درستون بگم، علامه طباطبایی خیلی زیباست، میگه نه اینکه شما فکر کنید خداوند آدم رو هول میده تو جهنم، یا هول میده این که به غیر خودش به شیطان، نه این کار نمی کنه. حتی اضلال خدا گمراه کردن خدا نیست. و تعبیر اینه، میگه که در نظر دیگه یه بچه کوچیکی از این برای خیابون میخواد بره اون برای خیابون، باباش دستشو میگیره میادش وسط خیابون، وسط خیابون بچه این میگه من نمیخوام پلیتو باشم بابا، دستان بره کن باباه، اون بزنی ماشین نمیدازه با همین دست شبه میکنه، همون خود این تصور کنه، رها کردن پدر یه زیر ماشین رفتن، باباه زیر ماشینش نکرد، همین خدا که برش کرد او رو به خودش واگذار کرد زیر ماشین رفت. این تعبیر آیه خداوند این است، ان من ابغض الرجال الی الله تعالی لعبدا وکله الله الی نفسه. لذا اون این که پیغمبر اکرم الهی لا تکلنی الی نفسی ابدا طرفت علم ابدا، هم جائرا عن قصد السبیل سائرا بغیر دلیل، کسی که
منحرف شده از راه مستقیم به غیر دلیل حرکت میکنه، به غیر راه نما حرکت میکنه. این دویا الی حرص دنیا عمل، وقتی به دنیا دعوت میشه حریصانه عمل میکنه، ولی وقتی به آخرت دعوت میشه کسل و خمیازه میکشه و بی‌حوصله است. این حرفا اینم یه روایت در باب توکل به غیر خدا. و بالاخره آخرین روایت فصل الخطاب اینه، میفرماید که میفرماید که روی ان الله جل و عز اوها الى داوود، پروردگار به حضرت داوود وحی فرمود که ای داوود، من قسم عبد من عبیه به احد من خلقی دونی، عرفت و ذالک من نیته الا قطعت و اسباب از سماوات من جدی و از خط الارض من تحتهی و لم اباله به ای لبازی حلال. میفرماید که اگر کسی به غیر من توکل بکنه و من واقعا بفهمم که تایی دلش اینه، من همه اسباب هدایتم رو از آسمان ها و زمین در باری و قطع میکنم و از خط الارض من تحتهی و زمین در زیر پاش عصبانی، در واقع من عصبانی میکنم زمین و بر من هیچ مهم نیست، بلم اوباله بر من هیچ مهم نیست کجا میمیره. این تعبیر خیلی زیباست، بلم اوباله به ایل وادی علک، بر من هیچ مهم نیست. این در واقع برشون شعنده نهایت این سر نابودی کن. پس ببینید من دو مطلب رو از دو جهت خدمتتون عرض کردم. در پایین ترین مرحله با جلسات بعد یواش یواش مراتب عالی‌تر توکل رو بهتون میگم. پایین ترین مرحله توکل این است که انسان اگر توکل پروردگار بکنه، حداقل قوت قلب پیدا میکنه و با جسارت و اعتماد به نفس در زندگی پیش میره، ولو که شکست بخوره، چون اعتقادش این است که این شکست هم رضایت پروردگاره و من رضایت محمود میخوام. و متقابلا توکل به غیر پروردگار حداقل به ضررش یأس و ناامیدی است، و بعد هم توکل به شیطان و نهایتا نابودی تمام. این چکیده این بحث امروز. و صلی الله علیه و سلم و محمد و آل محمد.